أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين. من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مورد رساله حقوق، در بحث رساله حقوق در حق شکم با هم مباحثی رو تا این حق داشتیم قبلا. در مورد حق شکم هم یک جلسه با هم صحبت کردیم. دوباره میخونیم، حالا باز هم نکاتی عرض میشه انشالله تا برسیم حق بعدی. و اما حق و بطن که فان لا تجعله وعاء لقلیل من الحرام ولا لکثیر. حق بطن تو اینه که حق شکم، این رو ظرف قرار ندی، نه برای حرام کم نه برای حرام زیاد. هیچی حرام راه به این پیدا نکنه. خب قبلا عرض شد این اعضا و جوارحی که ما داریم، اینا هم هر کدوم یک ابزار و امانت دست ما، هم یک ملکوتی داره، یک حیاتی داره. همه این عالم، موجودات این عالم زنده است. ما عالم رو از پشت پرده میبینیم. انقدری غرق حجاب و غفلت این که وقتی مثلا بگن یه عالم ربانی بعد از رحلتش چشمشو برمز یه ثانیه مثلا باز کرده، میگرخیم که چی میگن اینا. در و دیوار حیات داره، شعور داره، زنده است. ما مردیم تعجب میکنم از این که یه نفرم بعد از مرگش حیات داشته باشه. البته چون ما مردیم این حرف رو نباید بر ما ها نقل کرد، برای ما باید از همین مردنی ها گفت. بستنیه مثلا اوس کریم خوشمزده است، اونم دونم دیزیه مثلا حاج تقی خوبه، اهل بیت هم در همین حد حرف میزدن برای ما. پیغمبر سر تو جمع میشه سندم توی خواص کرفس مثلا میگفته. یا اون مطالب عمیق بلند رو ساده میکردن تو همین مسائل ظاهری. تو کتاب فضل القرآن، در کتاب شریف کافی روایتی هست میفهمد که روز قیامت نمازت باید حرف میزنه. راوی میگه برگشتم گفتم که هل الصلاه تتکلم، گفت که مگه نمازم حرف میزنه؟ مثل اینکه میگن دلفین ها پرواز میکنن. حضرت لبخند زدن فهمدن بله. بعد فهمدن اون قبول کرد، هیچی دیگه نگو. حضرت فهمدن که رحم الله ضعفاء شیعتنا انهم اهل تسلیم. خدا این شیعیان ضعیف ما رو بیامرز. اچی میگیم گوش میدن، نمیفهمن ها گوش میدن. میگه امام صادق فهمدن دیگه نماز ما یه حرف میزنه، نماز خونیم نمازشو رفت دیگه، نماز حرف بزنه دیگه. فکر کرده مثلا نماز یعنی پا میشیم میشینه. این مجموعه پا میشیم میشینی یه حقیقت ملکوتیه، اینو با این نشستن و پا شدن میاری پایین، جلوه میدی. این زنده است. شب اول قبل نمازشو میبینه، روزشو میبینه، میگه تو کی؟ میگه من نمازم. تو کی؟ من روزم. تو کی؟ من زکاتم. تو کی؟ من زیارتم. تو کی؟ من ادخال سرور به برادر مؤمنت، دلشو شاد کردی، مشکلشو حل کردی. همه زنده است. این اعضا و جواره زنده. توی عالم فوق‌العاده عجیب و غریبی داریم زندگی میکنیم که سراسر حیاته، سراسر نوره. 70 تا پتو کشیدیم رو سرمون، هیچ خبری نیست. هیچ خبری نیست. راست هم یه آدم زیر 70 تا پتو بره هیچ خبری نیست. کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. راست میگی شما، بعدا میفهمی. سوف تعلمون. نه بازم بعدنم کامل نمیفهمی. ثم کلا سوف تعلمون. نه باز بعدم بعدن میفهمی. یعنی تو برزخ هم همه چی معلوم نمیشه، قیامت باید ببینی. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر به علم الیقین برسی، به یقین برسی، نفست توی موقعیت ثابتی از این تلاطما حفظ بشه، این ظرف آب ببین ثابته، الان زیرش معلومه، بیرونش معلومه، بغلش معلومه. حالا یکم بخورم که بریزم به هم نظمشو، نگاه تکون که میخوره تصویر دیگه توش معلوم نیست، بعد بذاری آرامش پیدا کنه قشنگ. آروم که میشه به این حالت میگن یقین، آروم که میشه تصویر دوش میفته. اگر اینجور شد تصویر حقایق تو نفس آدم، باطن آدم میفته، میفهمه عالم این شکلی که فکر میکنیم نیست. راحت مسخره میکنیم، راحت فوش میدیم، راحت میزنیم در میریم، حق این اونو میخوریم، فکر میکنیم بردیم. این اتوبانا، این آمبولانس میفته تو خط سبقت که بره برسه، بعضی هم زرنگ هم پسرش را میفته. یه بار توی بزرگراه امام علی تهران، اما تهران قفله دیگه، مثلا بزرگراه امام علی یه 3-4 ساعتی معمولا هر روز طول میکشه که آدم بخواد بره بیاد. تو این قلقله صف آمبولانس هایی گفت به این کنار، به این کنار، این خط اولو باز کردن، یه پراید بودن چی بود دنبال اینم راه افتاد با 100 تا. خیلی هم حال میده دیگه، بلد همه قفل، چند هزار ماشین اینجور هم چسبیده، تو با 100 تا داری میری. این رفت و آمبولانس هم یه جا زد رو ترمز، اینم زد جمع شد و اونم رفت. اینم وایساد هم رو نگاه میکرد که الان من خیلی کیو باید بگیرم. ملت هم فوشش میدادن که حق اتفال آمبولانس شده، انداخته پشت آمبولانس با 100 تا داره میره. میگویم زرنگی مثلا، بقیه حالو هن این کارو بلد نیسته. بعد آدم میفهمه نه بابا، زرنگ اونی بود که مراقبت کرد حروم نخورد. الان اینجا به اونایی که حروم خوری نمیکنن میگن مشنگ. توی مجموعه ای همه دارن با هم میخورن، یه نفر اونجا هست نمیخوره، نمیذارم اینو بخورم، اینو زنش بیرون، اعصاب خرد کنه، حال به هم زن. سفره پنج شده دیگه، یه موقعیتی دوره هم داریم استفاده میکنیم. همه موجودات عالم زنده است، بعد این شکم زنده است، این نورانی میشه، با صفا میشه یا تاریک میشه. بعد از روشنایی این شکم، از نور این شکم نور میاد، از تاریکیش تاریکی میاد. انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. فهمید اینا که حق بچه یتیمو میخورن، اینا تو شکمشون چیه؟ آتیشه. شکمش آتیشه. این شکم اینجا نه که برن ببرنش تو آزمایشگاه کالبد شکافی باز کنن بگه هیچی نبود، حتی درجه حرارت تنش هم مثلا تغییر نکرد، نه، این یه جای دیگه، یه بطن دیگه، یه دریافت کننده دیگه ای از یه عالم دیگه ای اونجا، اونی که اهله میفهمه. یکم لقمه این ورون ور میشه میفهمه نه، این لقمه خیلی لقمه روبراهی نبود، لقمه روبراهی نبود، از فلانجا فلان چیزو خوردم حالم تغییر کرد، لقمه فلانی رو خوردم حالم خوب شد، لقمه فلان کس رو خوردم توفیق نماز شب پیدا کردم، لقمه اون یکی که خوردم بسته شد، اون یکی اشکم گرفته شد، اون یکی زلال شدم. یکی از اساتید ما مشکل میگرن دارن و شیرینی اینا خیلی اذیت میکنه ایشون رو. ایشون فهمده بود که یه وقتی خدمت آیت الله حق شناس بودم رحمت الله علیه، بعد ایشون یه شیرینی زبون بوده، دانمارکی بوده چی بوده، ایشون گرفتن دادن به من، من گفتم اوه من اینو بخورم منفجر شدم، میریزه سیستم به با من، گفت داداشون، ایشون تو که کلمش داداشون، داداشون بخور چیزی نمیشه. گفت خوردم، دیدم اصلا انگار درمان کرد منو. بابا شیرینی که هم اونی که مگه شیرینی زده، اون که شیرینی زده که شیرینی زده دیگه ها، مثلا اینجا شو حمد و قل هو الله خونده، مثلا اون یکی ها رو تبت ید و ابی لهب خونده، همش یکی بوده دیگه، مثلا اینجا رو اخوتوف میکرده، اونجا رو مثلا صلوات میفرستاده، یه دیس سینی یه دیس شیرینی زده ها؟ چطور اگه از اون دیس بقیهشو بردم بخورم سردرد میشم، یه دونه که آیه حق شناس داده بخورم خوب میشم، سرش چیه؟ یه نوریه دیگه. خود این استاد فهمده بود که مرحوم آیت الله معزی تهرانی که از بزرگان بود، فهمده بود که ما یه وقتی ایشونو نهار دعوت کردیم منزل، اون آقای معزی تهرانی هم از شهیدان آقای بهجت بود، انسان وارسته ای بود، این استاد بزرگوار ما فهمود که ما منزلمون سفره بود، نهار خواستیم ایشونو دعوت کنیم، بعد خانم ما اینا که درست کرده بود همه رو با ذکر و دعا و اینا درست کرد، حدیث کسا خونده بود و این عرض کنم کشمیش و عدس و فلان اینا همش با ذکر و صلوات و دعا گفت، اومد توشون سر سفره نشست و دکمه گذاشتیم، توشون نگاهی که گفت خانواده ذکر زیاد گفته به اینا، چطور مشخصه نورانیت داره، یه خاطره ما هم شبیه به این داریم، ما خدا رحمت کنه استاد بزرگوار مرحوم علامه آیت الله مصباح یزدی رو، ما آقازاده ایشون همسایه‌مون بود آقا مجتبی مصباح، بعد همسر ایشون که میشد عروس حاج آقا زیاد منزل ما میومدن رفت آمد داشتن، البته ما نمیرفتیم و اونا بیشتر میومدن، عرض کنم که چون ما روزه هفتگی داشتیم، آقا زاده ایشون هم خیلی متواضع اصلا فوق العاده، یعنی مثل خود پدر و خیلی با صفا، خدا حفظ کنه این آقازاده های پاک، ایشون هم می اومد گاهی روزه، بعضی وقتا هیچ مردی تو روزه ما نبود، همه زن بودن، ایشون تک و تنها می اومد میشست بغل ما، یه روز داشتیم صحبت میکردیم توی اتاق جدا بودیم، خانم هم اونور بودن، من دیدیم ایشون در باز کرد بغل ما نشست، وقتی ما داشتیم صحبت میکردیم 19 سال هم بود، ایشون استاد سطح عالی حوزه و یک دانشمند، اومد نشست و همینجور هم از اول تا آخر نگاه کرده، چقدر ما محبت کرد، چقدر تشویق کرد ما رو، و خانواده ایشون هم همیشه میومد هر هفته اون جلسات رو بحث نهج البلاغه داشتیم. بعد خدمت شما عرض کنم که دیگه گاهی واسطه بود ایشون بین ما و حاج آقا، مطالبی ای سوالی مطلبی چیزی مثلا دعایی بود به واسطه ایشون عرض میکرد. یه شب والده ما برای هیئت قرمه سبزی درست کرده، بعد با چند تا از این شاگرداشون و از دوستان و اینا اومدن و سبزی پاک کردن، خیلی ذکر و دعا و اینا توی پاک کردن سبزی اینا زیاد داشته، بعد اینم مجلس روزه بود و غذای روزه بود و آخرش که تموم شد جلسه تابستونم بود به نظر، این عروسشون داشت میرفت منزل خدا حاج آقا، یه دونه غذا والده ما داد گفت اینم ببرید به حاج آقا بدید، گفت که بعدن اینو تعریف کرد، گفت ما که رفتیم منزل حاج آقا، حاج آقا داشتن شام میخوردن، شامشون هم نون و پنیر بود، شام ساده، بعد این غذا رو گذاشتم جلویشون، گفتم که یکی از دوستان فرستاده برای شما، گفت که حاج آقا این نون و پنیر رو گذاشتن کنار رو با یه محبت و شوقی، این قرمه سبزی برشن، بعد فهمیدن که این غذا نورانیت خاصی داره. حالا چون با همه شما هیئت هم فرق میکرد، چون اون واقعا واسش وقت گذاشته بودن، روش حسابی کار کردن، یه تیمی نشسته بودن کلی ذکر گفته بودن تو این سبزی ها و مبزی ها و اینا، ایشون فهمیده بودن که این فرق میکنه. البته حالا حرف زیاده خاطر اینا، یه چیز ساده گفتم که بالاخره بعدن شهر نشه، وگرنه مطلب از ایشون و ماجراها و خاطرات جالبتر و بکتری هم هست، میشه چیزای دیگه هم گفت. بالاخره آدم صفای باطن که داشته باشه میبینه این لقمه با اون لقمه فرق میکنه، این غذا با اون غذا فرق، این قرمه سبزی و بقیه قرمه سبزی ها فرق میکنه. به امام صادق علیه السلام گفتن آقا غذای عروسی طعم دیگه ای داره، چرا اینجوریه؟ همین زرش پلو با مرغی که همه جا میدن، البته دوران اون دوران بود، حالا اون دوران نمیدونم شام چی میدادن برای عروسی اینا، همینو عروسی که میخوری اون یه طعم دیگه داره. البته حالا ما عروسیشو خیلی تجربه نداریم چون خیلی فرقی نمیکرد برام، ولی روزه رو دیگه میفهمیم دیگه، قیمه امام حسین و محرم خدا وکیلی هم نمیدونم چرا اینجوریه، هیچ قیمه امام حسین و محرم نمیشه، یعنی اصلا کلن همه قیمه ها سوء تفاهمه قبل و بعد، و آدم دوست داره فقط محرم بشه و عاشورای سال بعد رو درک کنه از باب قیمهش، هیچی دیگهش. گفت روزه خون داشت، روزه میخون، گفت قیمه ها رو سوزوندم، من کلی خودم رو زدم. بغلیم گفت چرا خودتو میدن؟ گفت میگه قیمه ها رو سوزوندم. گفت بابا داره میگه خیمه ها رو سوزوندن. گفت آها خب از حله، مشکلی نیست، قیمه ها رو نسوزوندن. بعد به امام صادق گفت آقا چرا طعم غذای عروسی فرق میکنه؟ حضرت فهمونن که این یه طعامیه که واسه مجلسیه که اتخذ للحلال، برای اینکه از یه حرامی فرار کنن به یه حلالی مجلسی میگیرن، غذایی میدن، ولیمه میدن. این چون اینجوریه ملائکه از نهرهای بهشتی آب و ادویه و اینا برمیدارن میارن میریزن تو این غذا. امام صادق فهمدن که این باعث میشه که غذای عروسی فرق میکنه. حتی توضیحشو دادن دیگه، فهمیدن برای حلال گرفته شد. مجلس عروسی الان اکثرا خود حرامه اصلا، یعنی این از توی اون چرک و کسافت ها و اون آتشخاله جهنم شیاطین میرن هم میزنن چند تا چیز میارن میدازن توش، واسه هم میبینی که هرچی سوء حازم هست با این غذا هست. غذای عروسی های الان عروسی همچین ساده و خدا پیغمبری، نه عروسی های این شکلی که هر کی هم که آلوده نشده و پاک و آدم خوبی و اینا توی عروسی ها خرابش میکنن، یا میارنش وسط برای اولین بار ترسش میریزه دیگه، از عروسی بعد را میفته، میبینی خودش از عروسی بعد میاره وسط، لازم متعدی میشه. عروسی اول لازم، عروسی بعدی متعدی، فاعلیه که مفعولو میاره با خودش. عروسی اول میارنش، همچه عروسی که حیاها میریزه و شرما قورت داده میشه و ترسا میریزه و قبها میریزه و چشم و همچشمی و تو هم چشم هم فرو کنن که این ببین سالونه چطور بود و این دیجیه دیدی این 25 میلیون گرفته بیار و بیاد بخونه اینجا. خب این دیگه این ملائکه از کجا بردن چی بیارن من نگانو خدا، هر چی میگردن چیزی پیدا نمیکنن بیارن اینجا بریزن، درد میکنی. ولی اون مجلسی که حالا برای حلال، یعنی حضرت فهمیدن برای حلال گرفته شده، هر مجلس دیگه هم باشه همینه دیگه، هر ولیمه دیگه هم که باشه همینه. حالا چه مجلسی بهتر از مجلس اهل بیت، چه مجلسی بهتر از مجلس امام حسین؟ اون برای حلال ملائکه اینجور عنایت بهش میکنن، این که آقا اجر رسالت رو قل ما اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اجر رسالت عشق به اهل بیته، بعد شما مجلس گرفت برای عشق به اهل بیت، اون برای حلال اینجور ملائکه بریز به پاش دارن توش، اینجا مجلس برای مودت اهل بیته. پیاده روی اربعین آدم میمونه، هیچ کدوم بهداشتی اصلا یعنی حداقل بهداشت رو نداره. بندگان خدا نه آب دارن نه گاز دارن. عراق گاز نداره، گاز شهری نداره با کپسول. خب آب گرم ندارن، اینجا با آب داغ میگیریم میشوریم. آب گرم ندارن، اینجا لیوانه رو همین میزنن و یه تقار سالاد درست کرده، خیاره رو که درست حسابی نشستن و گوجه هرم که بعد ما بینش هم هی پاشدن رفتن نمیدونم این در و اون در و این ور و اون ور و بعد مده بعد گوجه ها رو ولی میخوری اصلا میگی خدای از این خوشمزه تر مگه تو این عالم هست؟ ملکوی نوری تو این غذای این امثال من هم که میریم کربلا و پیاده روی اونا بهش که همون نور همین میریم دیگه. مخصوصا اون کنتاکی ها و اینایی که میدن تو مسیر خیلی نور عجیبی داره. جوجه میدن و اینا که آب ترکیاش که اصلا خود نوره، یه قبه نوره. دیدی چه صفی هم داره؟ یه دو سه ساعت باید صفش وایسی که بتونی این حجرالاسود رو لمس کنی. حاجت میده. اون فلافلا و ایناش که دیگه خیلی نور نداره، گاز میزن میزن بغل میرند. اون کهو ترکیش چیز عجیب ماهی درست میکنن اصلا، بیا اونجا ببین نور رو میبینی قشنگ نزدیک. ولی دیگه سفره مشخصه، یعنی حال و هوای شما همون غذا رو خودت دستورش رو بگیر بیا اینجا درست کن. اصلا نمیشه، اصلا نمیگیره. میدونی یه نور، یه ملکوت، یه حضور دیگه ایه توی این. این آدابی هم هست، به ما هم تو روایت سفارش شده. مثلا در مورد پخت نان ما چقدر روایت داریم. خدا رحمت کنه مرحوم اطلاع مشهدی تهرانی، میفهمون بابا قدیم نون میخواستن بپزن طرف حدیث کسا میذاش، سحر پا میشد نماز شبشو میخون، اشکشو میریخ، بعد خمیرشو میگرف، با ذکر شروع میکرد، با بسم الله و با قرآن و با چیچیو داره که تو هیچ چیزی وساطت ملائکه به اندازه پخت نان نیست و کمک ملائکه. نان خیلی با برکت، خیلی ارزشمند. تو روایت هم داره دیگه از اقوام گذشته توی امت بنی اسرائیل، اینا به نون بی احترامی کردن، روایته خدا متعال عقابشون کرد یه جوری که افتادن به آدم خاری، مبتلا شدن به آدم خاری چون به نون بی احترامی کردن. نون خیلی حرمت داره، انقدر حرمت داره سر سفره اگر نون بود نونشو گذاشتن کبابشو میخوام بیارن اینجا، نه من منتظر کباب بشه، نون شروع کن. یه جنگ بودیم با یکی از اساتید، نونو گذاشته بودن هنوز نمک نیومده بود، بعد این استاد فهمید که آقا نمک چی شد، نمک بیارید. گفتم جا روایت داریم نون که بود منتظر چی نمون. گفت راست میگی. شروع کرد خوردن. تو منتظر نمک هم دیگه نشه. نون وقتی هست احترام داره نون. حالا بعضی مراعات های دقیق تری داشتن با چاقو و فلان و اینا. حتی اینا خیلی نباید بیفته به لودگری که حالا مثلا چاقو نمیزنن به نون و اینها. دیگه حالا دقت هایی بوده دیگه، از باب حرمتش بوده. یه وقت شما میبینی که اسراف میشه مثلا با دستت بخوای خوردش کنی، حالا اینجا با حفظ حرمت و فلان و اینا از باب مصلحت بالاتری. ولی نون خیلی حرمت داره، خیلی ارزش داره. ایشون میفهمه قدیم نون رو این شکلی میپختن، الان چی؟ یه نونوایی بود کرج ما، پسر بزرگ مال ماجرا مال مثلا 16-17 سال پیش رد بشه، یه پسر جوونی بود پای تنور وایساده بود زیر ابرو، اون موقع باب نشده بود زیر ابرو برداشتن آقایون، الان که از اون رسما میکاپ میکنه وای زدم جلوی تنور این نونا رو در میو همه وایسادن گفتن این چه اینجوریه، این چه اینجوری کرده. همون ایام بود ما این نکته آیه مشتهدی تهرانی رو خونده بودیم، گفتیم که حدیث کسا بخوریم بنده خدا وایساده اینجا با یه تیپ یا قیافه یا فلان صدا و آهنگ و چی، و هم درگیر اینن که این چه مدلی و این چه تیپی و چه قیافه و اصلا هیچ یاد خدا و چه میدونم تو نوایی که الان که دیگه البته اون زیر ابرو اینا خوبه، الان دیگه فوشه به بالا و پایین و نون شده چند مثلا 2500 ای خدا بگم چی کارشون کنه این فلان فلان شده ها رو. نوایامون اصلا یه نور عجیبی داره الان، بس که فوش خورده این در و دیوار خواهر و مادر و این دیوار مخصوص فوش خواهر، اون دیوار مخصوص نور عجیبی داره، صفای خاصی داره، فضا فضای ذکره. بعد ما اصلا تو روایتمون هست نونوایی نباید باشه، نونوایی برای وقت استراره، گفته که برکت نیست اون خونه اینکه نونش رو بیرون میاره، اصلش اینکه نون تو خودت بپزی. بعدش آردش و گندمش و اینا هم باز بهترش اینه که آردش هم خودت درست کنی، بهترش اینه که گندمش هم از خودت باشه. یه وقتی یه شهرستانی رفته بودیم، حالا این خاطرات ارزش چیزی نداره ها، فقط از باب نکتهش عرض میکنم، کسی دنبال این مسئله راه نیفته که ما این از این خاطرات میگیم بعدن شر میشه برام. یکی رفقا گفتش که آقا یه اهل دلی هم اینجا هست، حتی بعدن دیدیم اهل دلش هم یه کمی رو دلم داره، ولی حالا بالاخره رفتیم پیشمون اهل دل، یه اختلافاتی بعدن از جهت سیاسی اینها دیدیم هست، ولی خدا با صفایی بود. رفتیم پیشش و بعد حالا یه چیزی گفت از یه امر غیبی به ما، دو سه تا گفت، یکی هم نگفت. اول گفت که مثلا شما باهای فلانی در ارتباطی، گفتم که شما کجا میدونی؟ گفت مثلا تو عمرم آقای فلانی رو ندیدم. گفتم خب، گفت مثلا احساس که همجور مثلا یه چیزی گفت. بعد گفتش که شما مثلا فلان چیزو که حلالم هست، حالا اسم نمیارم چون داستان میشه، مثلا یکی از اغذیه، گفت اینو زیاد نخور، ما به این مناسبتی و از باب اینکه مثلا با کسی در ارتباطیم که مثلا ایشونم شغلش اینو اینا، از اون جنس اغذیه زیاد میخوردیم و الان گرون شده دیگه نمیتونیم بخوریم، تا مثلا کیلو 40 تومن نرفته بود. بعد گفت که از اونا نخور. این دو سه تا رفقا که ما بودن و به اینا گفتم برین تو ماشین بشینین، شو سویچ دادیم و خلوت شد. گفتم که اینو برای چی گفتی؟ این ماجرا ما اینجوریه. گفت خاطر همین بهت گفتم. گفتم که خب ما بعد چیکار کنیم؟ گفت که من اینا که بهت گفتم اینا کجا بود؟ خاطر این بود که تو عمرم یالا تمام فهمیدن دوله چی دارم صحبت می‌کنم. گفت تو عمرم من مرغ از بیرون نگرفتم بخورم. مرغ خودم پرورش دادم، با دونی که خودم بهش دادم، خودم زب میکنم، خودم فلان میکنم، اینایی که دارم این صفای باطنی که دارم و دارم بهت میگم تو فلانی باشی و اینا از اونجا دارم. گفت آخر الزمان چیزی که پیدا نمیشه لقمه حلاله. روایت داریم عبادت 10 جز داره، 9 جزش طلب حلال و لقمه حلال، پیدا نمیشه. گفت آخر الزمان لقمه حلال برادر خوب این دو تا پیدا نمیشه. آدم مؤمن درست حسابی بی شیله پیله و صاف و ساده و لقمه پاک، مطمئن باشی به اینکه این دیگه آقا هیچ حرفی توش نیست. خود آدم یه زمینی داشته باشه اونجا کش بکنه و بعد حتی پدری از آدم در میاد. نون پختین تالا؟ این تجربه داشته باشین، خیلی تجربه جالبیه. مثلا میری نونوایی 10 تا نون همونجا میگیری میای خودت میخوای نون بپزی. ما یه مدتی ایامی بود توی روستایی زندگی میکردیم همین چند وقت پیش، بعد یه ماهی فکر کنم شد مجموعاً، بعد خمیر گرفتیم و درست کردیم و صبح پاشیم مثلا 6 صبح گفتیم بچه ها امروز میخوایم نون خودمون درست کنیم، تا 12 ظهر 3 تا نون تونستیم تولید کنیم. با چه مصیبتی این هی باید ببری بیاری که ورز پیدا کنه و بعد باز بشه و بعد نمیم چی بعد او ماجراها داره. بعد میگه آقا 10 تا نون میگرفتیم نصفش هم میریختیم دور، اصلا اون نون رو نمیتونستی بخوری، اصلا رود نمیشد، خود شرمنده نون بودی. گفت ببین من با این مربا سر میکنم، شما راحت باش، خودت اذیت نکن، مثلا جرئت نزن، دلم نمیاد تو رو بخورم. نونی که آدم از 6 صبح تا 12 روش کار کرده اینو که دیگه نمیخوری، ما بری باش ازدواج کنی، اینو به درد خوردن نمیخوره، این کلی ارزش و بها داره الان، حیف اصلا. این میشه آقا لقمه و غذا و خوراک و که همینجور یه چیز ساده و بیدر و پیکر و از هر جا هرچی گیرمون اومد و از هر مغازه. من مطلع انصاری شیرازی کبابی داشتیم تو قم، حالا تبلیغاتش هم میشه اشکال نداره، الان کاسبشون بدبختا در به داغونه، مثلا اون کوچه رو برشن تو این پارکینگ های حرم انداختن اون پشت، اصلا کسی هم دیگه نمیتونه چیزی بخره. یه کبابی بود نمیدونم الان هم همون حال هوا رو داره یا نه، مطلع انصاری شیرازی مهمون که براشون میومد رحمت الله علیه، اون موقع کباب هم موقع همچین مثلا سیخی دارم 500 تومن باشه، 100 تومن، 1000 تومن میصرفید. الان سیخی چنده؟ همه مثل همین الحمدلله. خب سیب زمینی چنده؟ این هم آمار ندارید؟ آها فهم میکنه تا دو دقیقه. ایشون میگفتش که برو دو سیخ کباب بگیر هر مهمونی که میومد، میگفت فقط هم از فلان کبابی، تاکید میکرد، میگفت اون نداشت جای دیگه نمیگیری، یه نون پنیری میخوری. حساسیت به این که این قصابی آدم معلوم باشه مرغشو اکی بگیره، گوشیشو اکی بگیره، ماستشو اکی بگیره، این حساسیت ها نیست تقریبا بین ماها. هرچی هر جا گیره اون اومد از هر نونبایی و هر نحوی هر کیفیتی، ولی اصلا اهل مواظبت، اهل دقت، این حروم خوری ها و این آلودگی ها و ماجرا. البته حالا اینا این نیستش که بگیم هیچ کی به این بحث فقهی نمی کنیم، اینو دکتر بگم بگه عرضمو تمام کنه، بحث فقهی نیست که اینجوری کردیم حرامه یا مثلا مشکل فقهی داره فلان، این حرفا نیست دا. حلاله، شما از هر نونوایی هر نونی بگیرید تا وقتی یقین داشته باشی که این نجسه یا حرامه یا مشکلی داره، همش پاکه، حلاله، هیچ خوردنش هیچ اشکال نداره. هر خونه ای رفتید آقا طرف خمس نمیده، اصلا نزول خوره، الان هر چی سر سفره آوردن خوردنش حلاله، درست شد؟ باید یقین داشته باشی اینی که به من میده از همونه که خمسشو نداده، از همونه که با پول نزول اصلا خود همینو با پول نزول رفته خریده، میدونم این الان گاف صندوقش پر پول نزوله، ولی من که نمیدونم این نون از همون پولا خریده یا نه، درست شد؟ باید یقین پیدا کنم حتی تعلم انه الحرام به عینه، روایت دیگه، باید بدونی خود همین چیه حرامه، وگرنه راحت. این قاعده فقهیش، این برای عمومه، درست شد؟ بحث عمومیه. ولی اونی که میخواد اهل مواظبت و دقت باشه، فلینظر الانسان الی طعامه، اینم قرآن گفته دیگه، آدم باید به خوراکش نگاه کنه، کم یه بررسی، بابا این خوراک تا ابد با من میمونه ها، این میشه متن زندگی من، این خوراک بعدم میشه نطفه بچه من، این خوراک بعدم میشه فکر من، اعضا جوارح و قطعات و پیکره من، میشه بدن من. غیر از اینه، این خونی که تو بدن من تولید شده، این خونی که داره عضو رو تغذیه میکنه، اینا همش همین خوراکه دیگه، همین چاییه که دارین میخورین، همین آبیه که دارین میخورین، رو همین آب حساسیت دارن، رو همین چای، رو همین قند دقت داره، مواظبت داره، هر چیزی هر جایی. این خیلی نکته مهمیه. بعدش هم اون بحث این که ظرف حرام نشه این شکم هیچ وقت، یه لقمه، یه سر سوزن. رهبر انقلاب رفته بودن مازندران، آیت الله حسنزاده عاملی خدا حفظشون کنه، ایشون پا برهنه مثلا با یه حالت خیلی خاصی راه افتاده بود، رفته بود برای دیدن ایشون سال 77 که اون کتاب انسان در عرف عرفان رو هم ایشون هدیه کرد به رهبر انقلاب. حالا تو اون کتاب حالات عرفانی و معنوی خودش رو ایشون نوشته، مشغول ذکر فلان بودم، روح از بدنم جدا شد، رفتم بهشت، حقیقت سوره واقعه رو دیدم، نهرهایی که در فلان سوره گفته دیدم، ماجرای فلان رو فهمیدم. تو مقدمه کتاب بنویسه که این کتاب رو هدیه میکنم به رهبر انقلاب به خاطر تشریف فرمایی ایشون به مازندران، که ایشون خودش همه مسائل رو حقیقت بارز این مسائله. بعضی خب براشون حرفا سنگینه، طبیعی هم هستش، کار نداره، میرم اون ور ان شاءالله میفهمیم چی به چیه. یکی از دوستان از سلیم‌های قاضی رو تو یک وضعیتی بهشون فرموده بود، فهمیده بود که خیلی چیزا این ور یه چیز دیگه است، میرین قیامت میفهمیم یه چیز دیگه است، اصل ماجرا قیامت اینه. اینه که فهم میکنی به حساب نمیان و فوشش میدادی میرین اون ور سلطنت داره، اینا هم که خیلی گندش میدونستیم و پشم بارش نمیکنه. بالاخره بعد رفت اون بعدی چه خبر. آقای حسنزاده رفته بود برای دیدن رهبر انقلاب، خیلی با تجلیل بهشون گفته بودن آقا چقدر تجلیل کردید ایشونو، خواستن تعجب کردن شما که مسئولین و فلان و اینا اهمیت نمیدید. اومده بودن به ایشون توی ایرا گفته بودن که اینا چیزای خورده ریزه است، به حساب نباید اینا رو آورده، میخوام ببینم تجیب علما این چیزا بوده. بهشون گفته بودن که آقا میخوایم این جاده ایرا رو که روستای در مازندران ایشون اونجا میره میرفت قبلا که سالم بودن سر اون کوه حراز و اینا. ایشون گفتن میخوایم اینجا رو برای شما جاده بکشیم. ایشون گفته بود که من این کوه دماوند رو اگه اشاره کنم با دستم طلا میشه، نمیخواد این کار رو، برید بریم به مردم خدمت کنیم، من چیزا نیاز ندارم. خب تعجب کردن گفتن شما برای رهبری پاشدی اونجوری اومدی دنبال مسئولیت و ریاست و خاطر حرفا؟ گفت نه، من دیدم در وجود این مرد به اندازه یه هست خرما حرام از اول تا حالا نبوده در تمام عمرش، واسه این با این احترام اومده. یه هست خرما حرام تو وجود این آدم راه پیدا نکرد. یه عمر زندگی کنی یه هست خرما حرام، خیلی حرفا. مواظبت و این دقت و این کنترل و این بحث مهمیه. حالا در موردش باید انشاءالله بیشتر صحبت بکنیم. فرمود ظرف حلال و ظرف حرام نباشه، نه کمش نه زیادش، تو حلالش هم و ان تقتصد له فی الحلال، میونه باش تو حلالش، اندازه حلالش هم اندازه، حلالش هم نیفت توش دیگه این حلاله، حالا اگه حلال پیدا بشه البته، همون حلالش هم دیگه چون حلاله توش نیفت. البته تو روایت داره که کسی که ما رو دوست داره لقمه ما رو هم دوست داره، اشتهاش هم باز میشه. روایت خیلی جالبی هم هست، میگه سر سفره ما که میشینن این اصلا علامت محبت ها، هر کی به هر کی علاقه داره هم اشتهاش باز میشه از لقمه او، هم اینی که پخته با عشق وقتی پخته باشه اشتها آوره. این هم خاطرش رو وقتی عرض کردیم، محمود طول کشمیری فرموده بود که سر سفره که میشینیم این اشتهات باز میشه، این اون که پخته به عشق پخته، از جام آدم اینه بسته میشه. مثلا گرسنه بود یعنی داشت روده کوچیکه رو میخورد، تا میشینه میبینه بسته شد. قواعدی که در ملکوت عالم محبته، این اصلا اشتهات باز شد، این اصلا این خوراک منه، این رزق من بوده که خدا به این برادر مؤمن داده بوده، رزق الهی بوده، رزق خدایی بوده، اشتها باز میشه. حضرت فرمود سر سفره ما که میشینی این محبت ما میبینی یه طعم دیگه ای برات داره این لقمه، این غذا. درسته؟ غذای حضرتی خوردین تو حرم یا اونم گیرتون نمیاد؟ فکر میکنم مثلا مشهدی ها دیگه اینا هفته دو بار میرن یه دونه ناهار یه دونه شام با انتخاب خودشون حرم میخورن میان. ما قبلا که مشهد نیومده بود بیشتر غذا از مشهد گیرمون میومد از حرم. وقتی اومدیم اینجا ببینیم خیلی خبری نیست، ما رفیقی داشتیم واسه آغاز میگفتیم ما غذا میگه برید توی نمیدونم سامانه فلان ثبت نام کنی 4 سال یه بار بهت یه غذا میدن. اینجوری شده. بعد میبینی اصلا این غذا آقا یه طعم دیگه ای داره. صبحونه حرم همین پنیره نه رزویه میذاره با گوجه و با خیار. یعنی حالا ما در ایام طفولیت شیشلیک شاندیز هم خورده بودیم، اصلا این با اون شیشلیک اصلا قابل مقایسه نیست. میگه بله اون شیشلیک معلومه که خیلی خوبه، طعمی که این اصلا یه چیزیه، یه همین پنیره و همین نون سنگکش، بابا نون سنگک دیگه چیه، بربری میدن ها، همین سبزیش. حالا میدونم میگن بس که باغ حضرت و فلان و یه خاطره خیلی جالبی دارم، یکی از علمای مشهد الان یادم افتاد، به به عجب ماجرایی. یکی از علمای مشهد یه وقتی اومده بود تهران و من ایشونو کرج دیدم توی مسجدی، گفتم شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت ما آوردن و بعد نمیدونم در قید حیات ایشون یا نه، شاگردان آیت الله میلانی و آیت الله خویی و مرحوم آیت الله قوچانی و سیاه قاضی و سن و سال دار. ایشون رئیس مسئول کتابخونه نجف بوده و همسر ایشون هم مثلا مال کربلا و نجف و اینا بود. بعد ایشون اونجا دیدیم و بعد چند روز هم ایشون اومد قم، زنگ زد و گفتش که میخوام بیام پیش شما. گفتم که خب پس ما یه صبحونه خدمت شما باشیم. یه جوری بود که نمیدونم مثل که صبح میخواست بره، صبح اومدن و یه صبحونه خیلی بچسبی هم شد اون روز دور هم. بعد شون تعریف کرد و اینا، بعد یه خاطره تعریف کرد، گفتش که گفت من این قیافم چهره علمایی و نورانی و سید و فلان و سن و سالدار و اینا، تو حرم به ما التماس داد زیاده. فکر میکنم مثلا من اینجا مسئولیتی چیزی دارم. بعد گفت که اینجا تو حرم من یه وقتی نشسته بودم، یه دو سه تا جوان از تهران بود، جای دیگه بود، به نظرم تهران بود، اومدن پیش ما گفتن که آقا سید از حضرتی به ما بده. و گفتم که شما ساعت 2 اینجا باشید. و من قضا حضرتی نداشتم، دیدم من اینا حواله امام رضاست، نمیتونم رد کنم. گفتم ساعت 2 اینجا باشین قضاتون رو بتونم. چند نفر؟ میگم مثلا 4 نفر. گفتم ساعت 2 یا حالا اینجا باشین یا ببینه حرم باشین قضاتون رو بتونید. بعد شون فرمود که رفتم دیدم که اینجا قضا به ما نمیده، نه کارت داریم نه هیچ. سوار ماشین شدم رفتم یکی از رستوران‌های معروف که اسم نمیارم چون تبلیغاتش میشه، میگه معروف‌ترین رستوران مشهد. بعد رفتیم اونجا و 4 تا غذا خوب گرفتیم و به این تاکسی گفتم که توی زیرگذر حرم یه دو بچرخ. گفت که تو دلم گفتم یا امام رضا، غذا با غذا فرق نمیکنه، شما غذا رو غذا میکنی، هرچی به غذا خودت میدی به اینم بده. میگفت اینا اومدن غذا رو دادیم اینجور که تو ذهنمه. گفت اومدن بعدن گفتن که با ما غذای حضرتی خورده بودیم، این از همه حضرتی هم خوشمزه تر. چی بود این؟ از کجا؟ نمیدونست من رستوران فلان جا بیرون حرم. این سبزی و نمیدونم آبش و فلان و ماستش و اینا، اون نور امام رضا، اون انتصاب، اون عشقی که اونی که داره خورد میکنه با یه عشقی داره خورد میکنه، اونی که داره میخره با یه عشقی میخره، اون نور ایناست. این طعام رو عوض کرده، اون عشق، عشقه یه چیز دیگه است. نقد میکنی؟ الان یه خانم تو خونه داره آشپزی میکنه، کار میکنه، با همین عشق کار بکنه ببینه چه آثاری داره برش. با عشق اهل بیت. بعضی هستن قضا که درست میکنن، خانوما نیت میکنن، میگه این به نیت این سفره حضرت زهرا، این داره قرمه سبزی زورشو درست میکنه، قرمه سبزی هر روزش، این خیلی فرق میکنه، بگین شکم این فلان فلان شده رو من چه شکلی سیر کنم، پا میشی گوشتو میندازی و بعد نمیدونم لوبیا رو در میاری و بعد با یه عصا خوردی و بعد یه دونه تو سر این میزنی و دوتا با لگد اونو میزنی و خفه خون بگیر الان درست میشه و اینا، یه جور یه چیز میشه توش، یه چیزی ازش در میاد. این که میگی خانم جان اینا شیعیان شما فرق میکنه. آدم مدرسه میره دنبال بچهش، یه وقت میگه این بچه تو مدرسه مونده برم بیارم، یه وقت میگه که این قراره بعدا نوکر امام حسین بشه، گریه کنه امام حسین، تو حیات امام حسین قند پخش میکنه، چایی میریزه، من این چایی ریز حیات امام حسین میرم از مدرسه بیارم. فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ هم کربلای کاظم نور قرآن رو فهمیده بود دیگه، قرآن رو بهش میدادن، علما بهش کتاب میدادن جلوش میذاشتن نگاه میکرد، کتاب عربی یا نه فارسی، گفت این یه خطش، متنش هم یه جوری بود که فونتش فرق نمیکرد، همه رو یه شکل نوشته بود، گفت این دو کلمه از قرآنه بقیهش عربیه. گفت نه کجا؟ گفت این نورش مشخص. گفت اونم روایتیه، نور کمی داره. تستش میکردن، کلمات مختلف مینوشتن، مدل‌های مختلف، یکی دیگه خیلی فوق حرفه‌ای برداشته بود ایشونو تست کرده بود، اومده بود دو تا واو نوشته بود. واو دیگه چیه؟ یکی به نیت مثلا ولعصر، یکی واو معمولی. گفت اینا چیه؟ گفت این قرآن، این قرآن نیست. نیت نور میده. چای درست میکنی تو خونه، همیشه نیت چای روزه کن، بعد روزه است دیگه، یه بار تو خونه روزه خونده، شما تا 5 سال چای روزه رو بده، میشه یا نمیشه؟ ها؟ این چه چیزای مفتی داریم از دست میدیم؟ چقدر مفتی میشه کاسبی کرد تو این در این خونه؟ میشه یا نمیشه؟ غذا که داری درست میکنی به نیت امام زمان، حالا نه اون مدلی که طرف یک کاسه میزشون بغل میگه برای حضرت گذاشتم و اینا، غذا داری درست میکنه میگه آقا به نیت شما، برای سربازای شما، برای محبین شما، اینجا مجلس شماست، نظر امام مثلا میکنه، یا ثوابش هدیه میکنه، ثوابش هدیه به حضرت زهرا. اون که داره آشپزی میکنه، اون با چه عشقی داره کار میکنه، داره آبکش میکنه و نمیدونم دم میکنه و هی سر میزنه و بعد ظرف میکنه و ما تو فضای خونه همون میبینیم دیگه. خانومه میگه که پاشو مثلا این غذای بچه رو گرم کن، کوف بخوره چیچو گرم کنه. تو حیات امام حسین اومده 5 ساعت، این خانومه میگه تو یه چایی برای من نمیریزید، اینجا میگه یه تپه چایی دم میکنی. بابا اینجا عشقیه دیگه، البته این عشق رو آدم برده تو خونه‌ش هم ببره مسئله حل میشه. ولی مثلا یه طعم دیگه ایه. این محبت، این جنسش. فرمود حلالم اگر داری میانه باشه. بعد دیگه حالا وقتمونم چون اضافه شده یه جمله دیگه‌ش هم بخونیم تمومش کنیم. فرمود که ولا تخرجه من حد تقویه الی حد تهوین. قضا اونقدی نباشه که به جای اینکه قویت بکنه سستت بکنه. درست شد؟ قضا در خدمت من باشه، من در خدمت قضا نباشم. قضا برای منه، من که برای قضا نیستم. بعضی یه جوری میافتن تو قضا انگار که اینو آفریدن برای اینکه اون اینو بخوره. مقدمه و ذل مقدمه به قول طلبه ها قاطی شده. ما قضا مقدمه برای ماست، اون برای ما خلق شده، ما برای این خلق شدیم. این همه فکرش و ذکرش از صبح پا میشه تو این پیجای آشپزی میچرخه و اون یکی هم که نمیدونم تستره و هر روز میری یه جا میخوره. بعد اینا نمیدونم چقدر پول بهم میدن که هر جا هر روز یه جا بره تست کنه به اینا خبر بده اینا دیگه با کیه. میگفت تنبلتر از من کیه؟ اون که من میگه التماس دعا. حال ندارم خوش دعا کنم به من میگه. اون تستره، اون چه مفخوری باز اینا مفخوری که اون پول میگیره میره مفت میخوره، این باز به اون پول میده که تو برو بخور و من تعریف کن، خود بجور بخور. چه عجیبیه واقعا. یعنی اگه مثلا شما فرض کنید 100 سال پیش به مردم میگفتن در اقوام نچندان دوری در آینده مردمانی میآیند که چیزهایی از جیب خود بیرون میآورند و با انگوش این را مثلا صفحهش را باز میکنن و ساعتها بررسی میکنن ببینن چه کسی در کجا دارد چه غذایی را تست میکند و از دسترنج خود به او میدهند که او برود جای دیگری تست کند و به اینها خبر دهد، قطعا همشون خودشون رو قطع نسل میکردن که اصلا کسی بعد از ما نیاد که بخواد اینجوری باشه. ما الان تو وضع زندگی میکنی وضعیه واقعا. خودش هم نمیخوره، اون میره میخوره حال میکنه و بسه خیلی خوشمزه و بچه ها اینم شما رو کارتم. دو تا استوری هم میگیره هر کدوم 50 میلیون. ماجرایی واقعا. این قضا شده بود، خوراکه شده هدف. بعد دیگه کثافت کاری هایی که توی این فرما و مدل ها و توی جذب توریست و مشتری و توی چین مثلا دیگه من نمیتونم بگم مجلس روزه کثیف میشه. برید سرچ بکنید دیگه، سرچ هم نکنید حالا، فقط کلیشو بگم. سیفون مثلا توالت رو ورمنن شبیه سازی میکنن توش، مثلا سالات درست میکنن، یه اوق میزنه بعد ازش مثلا منوباز هم از هرچی دوست داری بیاورده. این نمیدونم سیفون فرنگی یا نمیدونم سیفون فلان اینا چیه. یه فضای فوق العاده کثیفی داریم ما زندگی میکنیم. یعنی ببین اهل بیت اومدن ما رو کجا ببرن، امیرالمومنین و حضرت زهرا، ما تو کجا داریم زندگی میکنیم دیگه. الان اون خوراکای دیگه شون بمونه که میمون زنده زنده با اره برقی کلش رو باز میکنن، مغزش رو در میارن، داغ داغ میریزن همونجا سرو میکنن. کنسرو جنین اینا رو سرچ بکنید تو اینترنت هست، تو چین چون جا سخت جنین زیاده، اینو برم دارن مثل کنسرو ماهی، قطعاتش رو درست میکنن، سرو میکنن، پخش میکنن. بقیه خوراک ها و غذا ها و اینا که همین هم که از خفاش شروع شد دیگه، این کرونا اینجور که میگفتن از خفاش و ماجره ها این شکلی. این ماجره های زندگی ماست. وقتی افتادیم به اینجور کثافت کاری ها، خدا اون لذت زندگی طیب رو از ما میگیره. اهل بیت اومدن برای اینکه ما رو سربراه کنن، آدم کنن، از زندگی لذت ببریم. شما زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا نگاه کنید، خوراک اینا مگه چی بود؟ بیف استراگانوف مثلا با هم میخوردن. امیرالمومنین که در تمام عمرش فهمود من مزه گندم لا اجد و تعمل بر، من اصلا نمیدونم گندم چه مزه‌ای داره، من گندم نخوردم تو عمرم. گفتن شما بالاتری یا آدم؟ فهمود به آدم گفتن گندم نخور، خورد. به من گفتن خوردی اشکال نداره، در تمام عمرم نمیدونم گندم چه مزه‌ای داره، من همیشه جو خورده. اینا غذا، بعد اون نون جو خشکیده، بعد اون عشق و محبت و اون صفا. ما حسرت زندگی امیرالمومنین رو میخوریم. حسرت چی رو میخوریم؟ مثلا امیرالمومنین غذایی که از زهرا براشون درست میکردن، این مثلا با یه دستور آشپزی ایتالیایی فلان، همین نون جو رو از زهرا با یه عشقی میپخت برای امیرالمومنین. اون میگه من بیرون که میام به فاطمه نگاه میکنم، خستگی عالم از دلم در میاد. و یه عشقی نون جو رو با هم میخوردن و میپختن. سلمان اومد با حضرت زهرا کار داشت، وحشت کرد از صحنه‌ای که دید، چشم حقیقت بین داشت، با وحشت برگشت خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله چیز عجیبی دیدم. فهمو چی دیدی؟ گفت رفتم دیدم فاطمه داشته گندم آرد میکرده با دوتا بچه کوچیک. خستگی کار و زحمت و تلاش و فعالیت و اینها به بدن نحیف و ضعیف فاطمه زهرا با اون عبادات سنگین و اینها، دیدم که در حال آرد کردن گندم از شدت خستگی قش کرده فاطمه و بچه های او هم گرسنه‌اند و خوابشون میاد و غذا میخوان و اینا. دیدم جبرئیل داره یکیشونو میخوابونه، میکائیل داره به یکی دیگه غذا میده. فاطمه زهرا هم کنار آسیا از شدت خستگی غش کرد. خب این سفره، این نمک، این غذا، این عشق، این یه چیز دیگه است. و چه عشقی داشته فاطمه زهرا این گندم رو آرد میکرده که مثلا علی میاد. حالا گندم البته ظاهرا نبوده دیگه، جو مثلا شاید بوده. علی میاد، یه نونی من نون داغی بذارم سر سفره، این مرد خدا از میدون جهاد میاد، بعد یه روز پر زحمت میاد، خستگیش در بره. خستگی امیرالمومنین رو فقط فاطمه در می آورد. میدونی که هرچی خسته میشد بیرون انقدر زخم زبون میشنیدید، انقدر حسودی میکردن، انقدر اذیتش میکردن، دلش خوش بود میرم خونه به چهره این جمال دلربای حق نما نگاه میکنم، خستگیام در میره. دیگه این اواخرم که سلام نمیکردن به علی، این اواخر ترش که دیگه جواب سلام علی رو نمیدادن، دلش خوش بود به فاطمه، تنها حامی و یار و یاور و تنها رفیق من تو این شهر فاطمه است، تنها رفیق من تو این عالم فاطمه است. این اینا مال این عالم نبوده، اینجا بند نمی شده. این عالم علی دووم میاره تو این دنیا به خاطر فاطمه است. میخوام بگم بفهمی خیلی سخت گذشت به امیرالمومنین. شوخی نیست میگن خیلی سخت گذشت، خیلی سخت گذشت. با یه عشقی بیای خونه خانومت آرد درست کرده باشه، با دستای خودش نون پخته باشه، بعد چند روز بیای ببینی بستر پهنه، همسر جوانت گوشه بستر افتاده، این بچه های قد و نیمقد ویلون و سیلون وسط خونه، دیگه بوی دست پخت فاطمه نمیاد تو این خونه، چند وقته برا ما نون درست نکردی خانم جان، پاشو تنور رو آتیش کن، سه ماه تو بستر افتادی، دلم برا دست پخته تنگ شده، پاشو سفره علم کن، همون سفره سادم و با عشق
من به چهره تو نگاه کنم، من اصلا از قضا سیر نمیشم، من از تو سیر میشم، با دیدن تو سیر میشم. فهمود هر کی ما رو بیشتر دوست داره، لقمه ما رو بیشتر دوست داره. حالا علی و فاطمه که برای هم میمیرن، ببین علی چقدر لقمه فاطمه رو دوست داره، غذایی که فاطمه بده. خلاصه آقا نون این خانواده آجر شدی نه یا نون این خانواده آجر شد. اوضاع خیلی ریخت به هم، خونه علی از هم پاشید. میگن خونه با زن خونه است. دیدی خونه زن نباشه مشخصه، میری میبینی لباس های جا افتاده، ظرف ها کثیفه، نه غذایی نه تمامی. زن تو خونه هست، سامون میده به خونه، سامان زندگی علیه. بذار شب اول این روزه رو بگم و بریم. رسم در بین عرب، خصوصا رسم عالم اسلام، از آداب اینه که وقتی کسی عزادار میشه غذا نپزه تا 3 روز براش غذا بیارن. همسایه ها، دوست، آشنا. تو فضای مدینه وقتی کسی غذا درست میکرد، آتش از اون تنور بالا میرفت، بقیه میفهمیدن این از تنور هر خونه مشخص بود، بوی دود و بوی آتش و اینا. یه 2-3 روزی از رحلت پیغمبر گذشته و یهو مردم مدینه دیدن که خلاف قاعده از خونه علی و فاطمه بوی دود داره میان، بوی دود داره میان. عجب، و اینا غذا دارن درست میکنن، تنورشون رو آتیش کردن، این خلاف قاعده است، خلاف سنته. تعجب کردن احتمالاً قاعدتاً، اومدن ببینن، سر و گوش یاب بدن ببینن چه خبره، چی شده که اینا تنورشون رو آتیش کردن، آتیش از این خونه بلنده. یهو دیدن نه بابا، این آتیش از تنور نیست، تنور نیست، این آتیش از دره، دره که سوخته، این آتیش دره که بلند شده. این دری که پیغمبر وقتی میخواست وارد بشه در میزد، پشت در وای میستاد، اول از بیرون یه بار سلام میداد، اگر جواب سلام میدادن اجازه میگرفت که وارد شه. حالا 2-3 روز گذشته پشت در جمع شدن با یه خروار هیزم، با قداره و تازیانه و شمشیر و یا فاطمه و زهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتنا.